بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث راجع برواياتي بود که مفادش عدم قبول توبه است در دوران ظهور امام زمان علیه السلام. سه تا ظاهرن روایت را مطرح کردیم، بررسی سندی و دلالیش هم انجام گرفت. روایت چهارم روایت امام باقر بود علیه السلام که فرمودن اگر اذا طلعت الشمس من مغربها، خورشید از غروب طلوع کرد، اون وقتیست که آمن الناس، همه ایمان میارن، فی ذلک الیوم، اما اون روزیست که آیه خواندن لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت. این روایت لم تكن آمنت من قبل، اینم یکی از روایاتی است که ما نقل کردیم که امام علیه السلام به آیه استناد میکنند. عرض شد که روایت، حالا در دلتش بعد بحث خواهیم کرد، روایت ظهور در این ندارد که دوران امام زمانه، دوران طلوع شمس از مغربه، قیامته. بحث خواهد شد دلالی بررسی، یعنی اولا نسلش را خواندیم، متن روایت، منابعش هم نقل کردیم و بررسی سندی، منابع مهمی داشت در دو تا از کتب اربعه این روایت نقل شده بود. خب چون بحث ما با محوریت کافیه، اگر روایتی اولین مدرکش در کافی باشد، اولین مدرک، ما اونو محور قرار میدیم. خب گفتیم که مرحوم کلینی این روایت را به سند خودشان از مرحوم قومی نقل میکنند و مرحوم قومی هم این روایت را از قاسم ابن محمد، از سلیمان ابن داوود، از حفص ابن غیاث. مرحوم مجلسی این روایت را که نقل میفرمان در مرآت جلد 18 صفحه 333 روایت را تضعیف میکنند و میفرمایند که ضعیفون. خب ما ناچار شدیم که بررسی سندی کنیم روایت را. منشأ ضعف ظاهرا یکی از این دو نفر باشد، یا سلیمان ابن داوود منقریه که بحث مفصل شد و به این نتیجه رسیدیم که ایشان مشکلی نداره. میماند حفص ابن غیاث. در ارتباط با حفص، اقوال مختلفی نقل شده است. حفص ابن غیاث مرحوم نجاشی می فرماد که ایشون کوفیه و از امام صادق هم روایت نقل می کند و متولی امور قضاوت شده در قسمت شرقی بغداد از طرف هارون، یعنی هارون رشید به ایشون حکم قضاوت رو داده بود و مدت اونجا قاضی بود. بعدم دستش مدر نکن، بعدم ولایت بر قضاوت کوفه را به ایشون سپرد و در کوفه هم مرد سال 149. و کتاب ایشون رو هم طریقش و مرحوم نجاشی به کتاب ایشون نقل می فرماید. شما تا آخر فرمایشات نجاشی نگاه کنید، یعنی توثیق نداره. یه تاریخی ازش نقل می کند و قبول ولایت ظالمین، قبول قضاوت ظالمین، اما تصریح به وثاقت یا تصریح به این ندارد. مرحوم شیخ طوسی هم همینجور تصریح ندارد در کتابشون، فقط می فرماد که لهو کتاب معتمد. خب کتاب معتمد کتابش مورد اعتماده، یعنی خودش مورد اعتماده. در رجالشون تصریح میکن که ایشون عامیه. آیا عامی بودن، صرف عامی بودن تضعیفه؟ در عدت الاصول ایشون تصریح میکنند در بحث حجیت خبر واحد، میفهمد عمل الطائفه با اخبار حفص بن غیاث. همه علما بزرگان به روایات حفص عمل کردند. خب آقای خویی رحمه الله بعد از بیان مرحوم طوسی میفهمد که یظهر من مجموع کلامه فیها، مجموع فرمایشات شیخ طوسی استفاده می شود که ان العداله المعتبره فی الراوی، عدالتی که در راوی معتبر است این است که از دروغ در روایت پرهیز داشته باشد. ان یکون ثقه، عادل یعنی موثق، و پرهیز هم داشته باشد از دروغ. باشه هرچند عقایدش واقعاً ما سازگار نباشد، و این کان مخالفاً فی الاعتقاد، مخالف ما باشد، فاسقاً فی العمل، در عمل فاسق باشد، اما همین که دروغ نگه در نقل روایت، چیزی زیاد کم نکنه، کفایت میکند. نعم روایت بله، این مبنی دیگه هم نقل میکنن. نتیجه چی شد؟ عامی باشد اما دروغگو نباشد در نقل روایت، روایتش قبوله. و اگه اینجور باشد، اگه یه روایتی از عامی طبق بیانش میشه موثق دیگه، یه روایت از عامی با یه روایت از خاص تعارض کرد، چه کار میکنه؟ خب این ثقه، اونم ثقه. میفهمد بله در یه چنین مواردی روایات خاصه مقدم میشود. نعم روایت المعتقد للحق، روایت خاصه الموثوق به که ثقه باشد، یتقدم علی غیره، دیگه تعارض نه نقم، ترجیح با این روایت هست عند المعارضه. چی شد نتیجه؟ آقای خوی میفرماد که المتحصل من ذالک، حاصل برداشت ما از این مطالب این است که ان حفص بن غیاث ثقه، مشکلی ندارد، و عملت طائفته برواياته، علما هم به روایتش عمل کردن. حالا ظاهرا میخوان یه نقطه دیگه ای را بفرمان که از یک سری از پسش موثق، روایتش قبول، میخوان بفرمان از یک سری از روایات استفاده میشد، چون به اصطلاح عامی هم نیست. ایشون از نظر اعتقادات همه اعتقادات ما رو دارد. چیه دلیلشون؟ روایتی را از امام صادق نقل می‌فرماد که به ایشون فرمودن والله ان لو سجد حتی ينقطع عنقه ما قبل الله منه عملا الا بولایتنا اهل البيت. اینقدر عبادت کند که این به اصطلاح گردنش دیگه از کار بیفت و اما ولایت من نایسته باشید قابل اصلا اعمالش قبول نیست. بعد فرموده انی لارجو النجات، امام فرمودن من نجات را امید دارم لمن عرف حقنا من هذه الامه، کسی که اعتراف و معرفت به حقوق ما داشته باشد. چیه حق اینها؟ ائمه معصوم، اینا ائمه هستن به حق و جانشینان پیامبر اکرم هستن و اطاعتشون اطاعت پیامبر اکرمه و مخالفتشون مخالفت پیامبر اکرمه. اینو ما باید بدونیم. امام میفهمد کسی اینو نداند مشکل دارد، کسی که این رو بداند من امید نجات برش دارم. همش مگر اینکه صاحب سلطان باشد، دستیار و ندیم ظالم باشد و صاحب و هوا اهل بدعت گذار، اهل بدعت باشد و الفاسق المعلن علناً حدود الهی ده بشه، لیل زین ستار من همه را امیده نجات دارم بشه. خب اینو کی نقل میکنه؟ این روایت را خود حفص بن غیاث. و اگه عامی باشد همچین روایتی را از امام نقل نمیکنه که علیه خودشه. باز روایت دیگه، بحث ما قطع شده بود ظاهرا، بحث ما راجع به بررسی سندی این روایت امام باقر است که در کافی شریف آمده و عرض کردیم که شیخ مرحوم علامه تضعیف میکنه سند این روایت را و به نظر نمیرسد ضعیف باشد. حالا مبناشون غیر از اینه، چون سلیمان بن داود مشکلی ندارد، عمدش این دو نفرن و بعد از سلیمان بن داود هم حفص بن غیاث. از نجاشی توثیق نداره اما کارهاش میگه، قاضی هارون رشید بود. ولی شیخ طوسی در عده تصریح میکنه به روایاتش عمل کردن طائفه، پس ایشون روایتش مقبوله. آقای خویی هم که اضافه کردن که از مجموعه این مطالب استفاده بشه که ثقه است و به روایاتش عمل میشود، عامی باشد، عامی است که دروغ نمیگه. بعد میخوام بفهمد که نه، از بعضی از مطالب، از بعضی از روایاتی که خودش نقل میکنه استفاده این میشه که عامی هم نیست، بلکه شیعه است. یکیش همین روایت نه، یعنی میخوام بفهمد که کسی که اینها را نقل کند این خلاف اعتقادات خودشه. وقتی که حرفی را از امام نقل میکنه برخلاف عقیده خودشه، اگر سنی، اگر عامی باشد. از اینکه اینا را نقل کرده من میشه ملتزمه خودشم. تقیه میکرد، نمیدونم حالا بالاخره فرمایش ایشونه. باز روایت بعدی از امام کاظمشون نقل میکنند که یا حفص من مات من اولیائنا و شیعتنا، اینقدر شیعه رتبه داره، اینقدر مقام دارد، اگه قرآنم بلد نباشد و فوت بشود علم فی قبره، استاد خصوصی برش میگیرم. خداوند عزوجل ملک میفرسته که توی قبر ایشون قرآن یاد بده. خب فایدهش چیه؟ چون قیامت هرچی قرآن بیشتر بخونه، بخون و برو بالا، اقرا و ترق. تو عالم قبر یادش میدن که تو عالم قیامت بخوند و هی کسب رتبه پیدا کند. اینم باز روایت ایشون نقل میکنند، آقای حفص بن غیاث. خب این ظاهر شده که باید شیعه باشه که این حرفا رو نقل کنند. خب ایشون اشکال سندی میکنن، میفرماد که در سند هر دو تا روایت قاسم بن محمد است و از سلیمان منقذی، ولی همین قاسم ابن محمد توثیق نداره. پس ضمناً در نظر بگیریم سه نفرن که در این سند آمدن مورد اشکاله. یکیش همین قاسم ابن محمده، یکیش منقریه، یکیش هم حفص ابن غیاثه. در منقری بحثی نبود، در حفص هم خواهید دید بحث چندانی نیست. مشکل اینه که همین روایتی که ازش میخواد استفاده شیعه بودن حفص را استفاده کنید، خود همین روایت مشکله، ولی سندی داره. خب اضافه بر این که میفرماد که تو این روایت نمیگه حفص ابن غیاث، میگه حفص. از کجا معلوم که مراد حفص ابن غیاث باشد؟ ممکن است حفص بختری باشد، حفص ابن سوقه باشد، یا کسی دیگر. نتیجه چی شد؟ آقای خویی میخوام بفرماد که ایشون امامی بودنش ثابت نیست، منتها وثاقتش ثابت. پس این روایتی که ما نقل کردیم اگر مشکل دیگه نداشته باشد، از ناحیه این دو نفر مشکلی ندارد. خب حالا ببینیم مرحوم مامقانی نسبت به ایشون چه می‌فرماید. ضمناً یادتونم باشد که ایشون کثیر الروایه است. حفص بن غیاث در کتب اربعه قریب 90 تا روایت دارد. یک کسی که ضعیف باشد ازش 90 مورد نقل نمی کنن. یه مورد برای شاهد و سلام. در این مسئله با دقت کنید، اکثار روایت در کتب اربعه، اکثار نقل بزرگان از یک شخص کشف می کند که شخص باید چی باشد؟ عادل باشد یا ثقه باشد. بله، مرحوم مامقانی هم که یک بحث مشروحی راجع به حفص ابن غیاث دارند، ببینم جلد 23 صفحه 300 در سهل که اصلا ما بحث نداریم، همین که فرمودید 2000 بعد بیشتر هم میگن. خلاصه کثرت درست مقبول به تشکیکه، ولی من اکه عرف 90 تا رو عرف میگه کثیر، نمیگه کثیر. حالا بله بله حالا کثیره، اما فرض کنید که 8 تا 10 تا 12 تا اینا رو بعیده بگن کثیر. خلاصه اکثار ملاک خاصی ندارد، برگشتش به عرفه. مثل تواتر، روایت متواتر یعنی چند تا روایته؟ 9 تا 10 تا 20 تا 50 تا یه حد خاصی نداره. این دیگه بستگی به عرفه. لذا بعضی تحلیل میکنن به 8 تا به 9 تا درست نیست. به موسوعه میسره فقهی مراجعه کنین که بحث تواتر رو در مباحث اصولی آورده و آراء را نقل میکنه و رد میکنه. پس کسرت یک عدده، یعنی که ملاک خاصی ندارد، به عرف برگردید. خب هفته بن عرف کردیم 300 بله؟ حفص ابن غیاس عرض شد یک بحث مفصلی راجع به ایشون نقل شده است. آقای مامقانی، نجل مامقانی در پاورقی می فرماد که ما کلمات عامه و خاصه را راجع به حفص نقل کردیم و بعضی روایاتش هم نقل کردیم، اما ان الذي يبدو لي که بعضی روایات ممکن نیست از امام صادر باشد مگر اینکه طرف شیعه امامی باشد. اون دو روایت که نقل کردن، شیعه اگر حافظ قرآن نباشد، قرآن بلد نباشد، در قبر به او یاد میده. نمیدونم کسی اعمالش قبول نیست مگر این که ولایت مار داشته باشد. اینا رو خود این شخص نقل میکنه. ممکن نیست که امام این روایت رو به این اشخاص بفرماید مگر این که بودن اشخاص چی باشن؟ شیعه باشن. این جز اسرار اینو به هر کس نمیگن. پس از این که امام این مطالب را به ایشون فرموده، کشف میکنیم که طرف شیعه است و موثوق به تدینه، دینش هم مورد وثاقته. والذی یغلب علی الظن، اون چیزی که به نظر ما میرسد این است که ایشون امامیه. شدید ثقه و ثقه است، شدید التقیه، زیاد هم تقیه میکرد. و مع التنزل، حالا این نپذیرید، ما میگیم ایشون آمیس، اما آمیس موثق. یادتون باشد که ایشون این روایت هم از امام نقل میکنن که نسبت ولادتشون میفهمد که ولدنی یا ولدنی ابو بکر مرتین. این روایت هم خود ایشون نقل می کند که ما بحث داریم در سند این روایت که اصلا در مدارک ما هم نیست، در منابع خودشون آمده است و سندش هم نظر خودشون هم مشکل دارد. حالا فرض که سند مشکل نداشته باشد تا خود ایشون، شاید این روایت رو از باب تقیه که بالاخره از این سنخ روایت هم نقل می کند دیگه، متهم نشود به اینکه این طرفدار اهل بیت است، چون خود قبل تشیع یک جرم بود. برای اینکه متهمش نکنن یه همچین روایت رو نقل می کرد. ولی در مدار در کتب ما تا اینجایی که من تتبع کردم این روایت نیست در کتب دست اول ما. ولدنی ابوبکر مرتین، اولین کسی که این نقل کرده است همین کتاب کشف الغمه اربلیس که از جنابوزی حنبلی یا حنفی نقل میکنند و سندش هم به ایشون میرسه. خب آقای مامقانی هم که بعد از این که خود مرحوم مامقانی بعد از این که راجع به ایشون بحث مشروحی را متعرض میشن که انهو تمایل دارن به توثیقش، خب میبینین در مقابل علامه حلی ایشون را جزء ضعفا قرار داده است و از طرفی مرحوم محقق در کتاب معتبر در بحث اشعار باز ایشون را تضعیف میکنه، فاضل آبی در کشف الرموز تضعیفش میکنه، تنقیح الرائع فاضل مقداد تضعیفش میکنه، ایضاح الفوائد فخر رازی تضعیفش میکنه، مدارک تضعیفش میکنه. دلیلشون چیه؟ که ایشون عامیه و قد سها کشف الرموز، اشتباه کرده است که ایشون را بطری قرار داده. نه خیرشون بطری نیست، عامیه، چون بطری از عامه نیستن. تنقیح المقال، یه حرفای ما مقانیه که بالاخره ان المشهور و ان کان الرجل عامیا، ما حرفی نداریم، ایشون عامیه. ان المشهور بله، الا ان تخلف الشهر في جمله من تراجم الرواد منه سكوني مع عدم اشاره النجاشي اصلا الى كونه عامي، اصلا النجاشي اشاره نکرد که ایشون عامیه. ربما يثبتنا عن الجزم بذلك، نمیتونیم، حالا که نگفته از عامی است نمیتونیم بگیم عامیه. از طرفی تولیه القضاء من قبل، خب بگی که ایشون قضاوت از طرف هارون قبول که قضاوت عامی، نه این عام من کونی عامی است، چون ممکن است امامی باشد و تابع تقیه باشد. و استدلال بعضی ها بر این که ایشون عامی است لکونی عامیان بما فی اعمال صدوق، که چی؟ یک شیعه تعبیر نمی کند خیر الجعافره از امام صادق، یه حدثنی جعفر الصادق، حدثنی امام بزرگوار، اما ایشون چی میگه؟ حدثنی خیر الجواهره، خیر الجعافره. یه از سنگه که این عامیه، شبهد که این استدلالتون استدلالتون ضعیفیه. خب بعد می فرماد که ادله را، حالا من همش را نقل نکنم، ادله را میارن، نحن فی کونه عامیا متوقفون، در عامی بودنش ما بحث داریم، و علی فرض ذلک، بر فرضی که ایشون عامی باشد، از اون عامی هاییست که به قول شیخ طوسی اجمع الطائفه علی العمل به روایته. خب بعد می فهمد که تصریح فهرست معالم علما خلاصه به کونی کتابی معتمد، کتابش مورد اعتماد است. مجلسی در وجیزه می فهمد موثق ضعیف و موثق، یک طرفش نکردن. الا این اما ما روی من انه نقل خبر الرشید فی جواز المسابقه بالطیر فلذا سمی کذبان، اینم ثابت نشده است. ایشون که انه میخواد بپذیره آقای حفص بن غیاث را، ولی آقای خود تصریح کردن. پس روایت ظاهرا از نظر این دوتا مشکلی ندارد. میماند اون قاسم ابن، کی بود نقل کردیم؟ قاسم ابن محمد میماند، اگر ایشونم توصیف بشود، چون از مرحوم قومی ازشون نقل میکنند توصیق بشود، روایت مشکلی ندارد، و الا از نظر سند روایت خالی از اشکال نیست. خب اما در ارتباط با دلالت، اصلا نظر سند خالی از اشکال نیست، ولی معناش این نیست که ما متن رو نپذیریم. متن قابل قبول. مرحوم مجلسی وقتی که این روایت را نقل می فرماین یه توضیحی می دن. این توضیح خیلی به بحث ما ارتباط ندارد ولی خالی از فایده هم نیست. می فرماید ضعیفون، روایته ضعیفه، حالا یا به حفصه یا به قاسم بن محمد است، روایتشون قبول ندارن. بعد میفهمد که خب تو روایت هست که بعث الله محمدا به خمسه اسیاف صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند عز و جل پیامبر اکرم را در حالی که با پنج تا شمشیر فرستاده، ثلاثه منها شاهره، سه تا از اینا از نیام کشیده است و از و در نیام قرار نمیگیرد تا جنگ به پایان برسد. سه تا از این شمشیرها هست، همیشه با اینا باید درگیر دستیم باشین شمشیر و درگیر باشین با دیگران. خب از این روایت استفاده میشود که قیام ها در زمان غیبت چیه؟ بله؟ جایزه. میفهمد که سه تا شمشیر از شاهر است، از نیام کشیده شده است تا زمان زور امام زمان، یعنی در دوران غیبت هم این شمشیره هست و باید در سر دشمن وارد کنی. خب کی وارد کنه؟ امام که نیستن. کی وارد کنه؟ باید فقیهی باید باشد، باید فقیه باید باشد. پس با توجه به این که این شمشیر در زمان غیبت هم باید کارساز باشد، یعنی فقیه همچین شعونی همچین اختیاراتی دارد، ولی شاهر نخواهد بود این شمشیر. چی همچین برداشته میکنه ولی بدرد میکنه، میفرماد که شاهره تشهیر و سیف اخراجه من غمده، شمشیر از نیام بشه میگه شاهر بله. ولعله، خوب عنایت کنید، این روایت که سه شمشیر همیشه هست مبنی على جواز قتال الكفار فی زمان الغیبه، قیام ها و درگیر شدن با کفار در دوران غیبت کبرا هم جایز است. یعنی چی؟ یعنی جهاد ابتدایی با کفار جایزه. یا اینه یا بگیم نه، چون مرحوم های خوی این میفهمودن دیگه، جهاد ابتدایی نه تنها که جایزه، جایزه به معنی عام که با وجوب منافاتی نداشته باشد. شاید یکی از ادله همین باشد، با اینکه ایشون به این سند نکردن، ولی یکی از ادله همین باشد. بعد میفهمد که یا این یا مراد این است که اگر کفار هجوم بردن به مرزهای ما، اون وقت قتال لازمه. شمشیر شاهر به این معناست که اگه حمله کردم بر همتون دفاع واجب است. یادم نمیره تاریخ را که 200 سال قبل همین مجرمین وهابی ها به سرکردگی محمد ابن سعود، اینا نجف محاصره کردن، نجف اشرف. یا حال دارید این آخر جلد 5، 6، و 7 مفتاح الکرامه رو مطالعه کنید. خود ایشون تو جبهه بود، خود مرحوم سید جواد آملی خودش در جبهه و در سنگر دفاع از نجف اشرف. خب وقتی که نجف مورد محاصره قرار گرفت، دیگه فتوای یا حکم شاه جعفر کاشغلتا سبب شد که همه بسیج بشن و بیان به دفاع. و ای آیت الله عظمای آمونی که از مراجع بود، از بزرگان بود، بالاخره لباس رزم پوشید و خودش شد یه سرباز از سربازهای مدافع از حریم نجف اشرف به حریم تشیع. خلاصه ایشون میفهمد که شاید روایت اینجوری حمل کنی، روایت را که اگر دشمن حمله کردند دفاع واجب است. بله خب این شمشیره هست، نه این شمشیره هست، پیامبر از شمشیره استفاده کرد، امیرالمومنین استفاده کرد، ائمه امام حسن امام حسین استفاده کردن. خب الان دوران غیبته و باشه کنایه است از این که کنایه از این که درب جهاد بسته نیست، کنایه از اینه. شمشیر ساحر یا شاهر از نیام کشیده شده این درب جهاد بسته نیست، ولی وقت دوران غیبت هست. لذا مرحوم مجلسی برداشت اولش همینه که جهاد ابتدایی مشروع است در دوران غیبت کبرا مثل امروز و قائلم دارد مرحوم آقای خویی. توجیه دومشون این است که نه، در دوران غیبت مراد از شمشیر شاهر این است که اگه اونا حمله کردن باید دفاع کنید، به این معناست، خلاف ظاهره. او بما اذا خیف علی بیضه الاسلام، ما میترسیم این روندی که اینا پیش کشیدن، دشمن پیش کشیده، حتی اگر هم به حسب ظاهر حمله نکنن به بیضه اسلام، حمله نکنن به اساس هستی و هستی را از بین نبرن، نه، ولی روند کارهاشون این است که چیزی برای اسلام مسلمی نمیمانه. اینجوری باشد باز واجب است دست به شمشیر بود، دست به سلاح بود. او یقال المراد بکونها شاهره تقع و این کان مع فقد شرایط غیر جائزه. این خیر اگر شرایط نباشد جائز نیست. و علی التقادیر بله اینت کن او بله می فهمد که مقابلتها مع جهاد اهل البغی ظاهره اذ لیس شیء منها یجزی فیه مع غیبت الامام او عدم بسط یده، چون که انا می خواد هم حرف قبر بزند که باید امام باشد، باید مسوط الید باشد تا بشود جهاد و این حرفا و الا فلا. و ما این بحث مشروع در دو سال قبل مطرح کردیم، حکم قیام ها در دوران بله غیبت، غیبت کبرا. تمام ادله کسانی که می گفتن جایز نیست همه را ما بررسی کردیم و دیگه تکرار نکنیم و رد کردیم، مناقشه کردیم، معارض داشت، این هم برای ما بحث کردیم. ممکن است کسانی که قائل باشند به جواز قیام یکی از ادلهشون همین باشد، که البته من اینو نیوردم و شاید همین یکی از ادله باشد و باید من انشاءالله در استدراک اضافه کنم، البته با توجیهات مرحوم مجلسی، وقت هست دیگه. ولی خب مرحوم فیض کاشانی این روایت را اینجوری توجیه میکنن: لعل طلوع الشمس من مغربها، طلوع خورشید از مغرب، کنایه عن اشراط الساعه، یعنی علامات قیامت دیگه حاصل شده، مقدمات قیامت حاصل شده است و قیام القیامه. اگه این باشد دیگه طبیعی توبه قبول نیست. چرا؟ چون دیگه مرز چیه؟ قیامته، آخرته، دنیا نیست. در دنیا توبه قبوله. وقتی که شمس از مغرب خورشیده یعنی چیه؟ یعنی قیامت دیگه بپا شده. قیامت بپا شده دیگه توبه قبول نیست قطعا. یعنی که
موقع اصلا طول خوشی از مغرب فایده نداره. این در روایات هست مثل الان مغربیه و دنبالگاهی بزنید که خود باید
این روایت نیه. این برداشت هایی بود که غربی ها، من 15-20 سال قبل دیدم این برداشت این حالی، روایت نیه که سنگی آن سنگی میخورد. اینو خود به اصلاح از این چی میگن منجمین چی هن اینا بر اینها، اینها گفتن که سنگی در بله کنده شده از در حال آمدن سمت زمینه. این سنگ وقتی که به زمین بخوره مسیر حرکت زمین تغییر میده، مشرق میشه مغرب، مغرب میشه مشرق. قبول نه دیدن نه سنگ به زمین میخوره.
حالا روایت سنگ از فتن هست، در روایت دیگه هم هست که خورشید ما مثل دو تا شطور کنار هم حرکت میکنه، از اون سال هم رسیدی که
خب حالا هر چی هست. بیان مرحوم فیض میشه چی؟ بیان مرحوم فیض در کتاب شریف وافی اینه که این روایت مربوط به زمان قیامته. خب میاره روایت میاره نقل میکنم انشاءالله بخش بعد همین هست. وقتی که مربوط به قیامت شد هیچ اشکالی ندارد، ما متنش هم میپذیریم، دلالتش هم میپذیریم. بله لحظه ای که بالاخره اون لحظه، لحظه ایست که لا تنفع نفسا ایمانها، توبه قبول نیست، مربوط به دوران امام زمان نیست که هنوز به قیامت سالها مونده است، مربوط به مقدمات قیامت است که اون وقت باید توبه قبول نمیشه.